بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث مربوط به تفسیرهایی که از قضا و قدر الهی توسط فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی بیان شده بود را عرض کردیم و بیان شد که هیچ یک از این تفسیرهایی که از قضا و قدر ارائه شده با آنچه که در آیات قرآن و روایات در این باره آمده است هماهنگی به طور کامل نداره. حالا فی الجمله ممکن است بعضی قسمت ها مطابق باشه، اما روی هم رفته این گونه نیست. معمولا قضا گاهی به علمی فقط تفسیر شده بود و قضای عینی مثلا نبود، و قدر هم همینطور بعضی از تفاسیر قدر را به قدر علمی یا فقط قدر عینی اختصاص داده بودند. این که هم قدر علمی داریم و هم قدر عینی در بعضی از این تفسیرها نبود. و مصداق قضا چیست و قدر چیست، این هم در این دیدگاه ها به گونه ایست که باز با اون چه که در آیات و روایات آمده سازگاری به طور کامل نداره. اما در این میان مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ایشون در دو جا به طور خاص عنوانی دارند، مثلا در جلد 19 صفحه 90 تا 92 عنوانی را مطرح کردند به نام کلامون فی القدر، یعنی ایشون بحث را اونجا به طور ویژه مطرح فرموده است. المیزان جلد 19 صفحه 90 تا 92 کلامون فی القدر، احتمالا شاید ذیل اون سوره شریفه سبح اسم ربک الاعلی باشه، حالا مطمئن نیستم، دقت نکردم یعنی به این جهت. و در مورد قضا هم در جلد 13 صفحه 72 تا 75 نظیر این عنوان رو اونجا هم دارن، کلامون فی القضا فی فصول. حالا علاوه بر این که در سایر مجلدات المیزان به مناسبت آیات مربوط به قضا و به قدر به اونا هم متعرض شده است، اما به طور ویژه در این دو جا مطرح کرده و تفسیر خودشون رو از قضا و قدر ارائه فرمودن. حالا من اینو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم که ببینید ایشان با این روی کرد و روشی که به کار گرفته نسبت به پیشینیان درباره مسئله قضا و قدر یک تفسیر قابل قبول یا بگیم قابل قبول تر مناسب تری را ارائه کردند. نه اصلا روش دو تاست. خب به هر حال در کتاب فلسفیش به همون سبک و سیاق فلسفی وارد بحث شده. این که حالا ببینیم در آیات چه هست، روایات چه هست، به این نپرداخته. یا مرحوم سبزواری، نمیخوام بگیم اینا اصلا با قرآن سر و کاری نداشتن، این مرادمون نیست، اما اینکه در صدد باشن که یک مفهوم یا یک اعتقاد دینی را وقتی میخوان بیان بکنن مقید باشن و ملتزم باشن به اینکه به قرآن و روایات سر بزنند، توجه کنند در خصوص این مسئله. این خودش یک بحث دیگری است، یعنی هم نگاه عقلانی داشته باشند با یک سلسله قواعد و مبادی یا مبانی عقلی و حتی فلسفی، اون معنی نداره، یعنی نمیگه اون تعطیل بشود. بحث ما این نیست که برای فهم این آیات و روایات باید ذهن را از پیش اندیشیده ها و مبانی و مفاهیم عقلی و فلسفی تخلیه کرد، که نمیشود اصلا این کار را کرد. این اصلا مراد ما نیست، اون حرف مکتب تفکیک اینا رو من نمیگم. بنده ارزم این است که در این حالی که یک فیلسوف فیلسوف است به معنای کلمه، یا یک متکلم عقلگرا متکلم عقلگرا هست، مثلا شیخ الطائفه یا سید مرتضی، شیخ مفید امثال اینها، حالا اگر روشش این باشه که علاوه بر استفاده از عقل و قواعد عقلی، حتی قواعد عقلی فلسفی به طور خاص، ملتزم به این باشه که آیات را هم مراجعه کنه، اونم نه یه آیه دو آیه تطبیق کنه بر حرف خودش، اون به درد نمیخوره. میشه گزینشی، اینکه یک کسی یک نظریه ای داره، میگردد در کل قرآن ببیند کدوم آیه با اون چه ایشون فهمیده از سازگاره، این فایده ای نداره. هازا به قول علامه طباطبایی تطبیقون و لیس به تفسیرن، نه، اون چه که میداند به لحاظ عقلی بحث کرده، حالا وقتی که میاد به قرآن و روایات رجوع میکنه ما در پرانتز بگذاره. اینا من یک وقتی بحثایی داشتیم، حالا شاید چندین سال قبل بود، همین پیزیه توضیح از کردیم که اون نقد نظریه قبض و بست تئوریک شریعت را که بحث میکردیم، حرفای سروش را، که ایشون گفته بودن که هر کس، یعنی فهم دینی و معرفت دینی تغذیه میشود از معرفت برون دینی، و چون معرفت برون دینی متحول است، پس لاجرم فهم و معرفت دینی هم متحول است. یه چنین حرفی ایشون در کتاب قبض و بست تئوریک شریعت آورده. این رو عرض کردیم که این که معرفت دینی از معرفت‌های برون دینی، یعنی عقلی و امثال اینها، علمی اینا، تغذیه می‌کند، حرف درستی است. اما نه اینکه جبری باشه، یعنی متفکری که دانشمند است در علوم مختلف، وقتی که آمد سراغ قرآن روایات، عنان اختیار از دستش ربوده می‌شود، گرفته می‌شود و همون چیزی که اونجا اندوخته است را دیگه خواهی نخواهی تحمیل می‌کنه. این غلطه. او از نظر تصوری و فرضیه دادن و طرح یک قالبی برای فهم مفاهیم، بله، از اونچه که اندوخته استفاده میکنه، یعنی اندیشه های فلسفی او، کلامی او، علمی او، عرفانی او، به او این مجال را میدهد و این توانمندی را که بتواند یک فرضیه ای را، یک تصویری را عرضه کنه. آدمی که اینا را بلد نیست تصویر نمیتونه ارائه بده. با ذهن خالی نمیتونه آدم یک نظریه، یک فرضیه، یک چیزی را عرضه بکنه. اما اگر چنانچه این نظریه یا این تصویری که ارائه کرده است را تمام شده بداند و در صدد برآید که آیات و روایات را به هر طریقی که می شود تطبیق بدهد بر حرف خودش، این می شود همون تحمیل و تطبیق. اما اگر نه، حالا معتقد به این باشه و ملتزم باشه که برای فهم آیات و روایات علاوه بر اون اندیشه های عقلانی، قواعد عقلایی ادبی، قواعد زبانشناختی و عقلایی برای فهم متن هم باید رعایت بشه و جامع نگری در آیات و روایات باید رعایت بشه، نباید گزینشی برخورد کنه. ینطق و بعضه چه به بعض و یشهد و بعضه علی بعض، یعنی با این روی کرد، روی کردش این باشه که اون چرا که عرضه کرده حالا ببینه واقعا بر اساس قواعد زبانشناسی و ادبی و عقلایی و هرمنوتیکی حاکم بر فهمه، آیا همون چیزی که ایشون استفاده کرده است به دست میاد یا نه. گاهی ممکنه به دست نیاد، خلاف او باشه، باید در تجدید نظر رو اونا بکنه، یا گاهی ممکنه که به دست بیاید، هماهنگ باشه. توجه فرمودید، این مهمه. یعنی در مقام تصدیق تحمیل نکند، اما در مقام تصور مانعی نداره. یعنی اون چرا که الان اندوخته به اون مجال میده، قدرت میده که او را پیشنهاد بده به عنوان یک فرضیه، به عنوان یک تصویر، برای اینکه بفهمد از این معارف قرآنی و روایی. این کمک میکنه، اصلا آفت نیست، آسیب نیست، این ممد است، کمک میکنه به مفسر قرآن، به شارح احادیث. مثالش حالا همین بحث ما، همین بحث قضا و قدر میشه، یکی از مثالها انصافا مثال خیلی روشنی است. جناب علامه فیلسوفه بلا شک، در المیزان هم که تفسیر کرده است فیلسوفه، بالاخره دیگه علامه فیلسوف مفسر قرآنه بلا شک، کما اینکه ایشون البته فقیه هم هست، اصولی هم هست، ادیب هم هست، علم معانی و بیان و لغت و همه این چیزا هم علامه، علامه است دیگه. رو علامه وقتی میگن علامه تعارف نیست، انصافا علامه است. مرحوم طباطبایی از اون آدماییه که وقتی بهش میگن علامه تعارف نیست، برای مثلا حالا یه تشریفاتی بگیم علامه فلانی، علامه الان خیلی دست شده، هر کسی علاقه منده به یک کسی میگن علامه. دیده اید که مثلا افرادی که مرید هستن به یه افرادی میگن علامه، و علامه گفتن کار ساده ای نیست. علامه هلی را میگفتن علامه علل اطلاق، محقق مطلقا بگیم محقق، المحقق، صاحب شرایع مثلا، آخوند، آخوند مطلقا، نه آخوند عامیانه که اما بسرش میگن آخوند، نه آخوندی که محتواش آخوند باشد، آخوند خراسانی یا آخوند هر شبت که ملا صدرا در معارف. علامه فیلسوفه، حالا دقت بفرمایید، بحث قضا و قدر را که میخواد تحلیل کنه و بفهمه بر اساس این اندوخته های فلسفیش وارد می شود، لذا از عنصر و اصل علیت بهره می گیره. اصل علیت، علت تامه، علت ناقصه، اینا حرفاییست که بس فلسفه است دیگه. علت تامه جبر میاره، یعنی ضرورت میاره، جبر نگیم، ضرورت تکمینی، ولی علت ناقصه نه. ایشون از این دوتا مطلب در بحث قدر و در بحث قضا استفاده کرده، از قاعده و قانون چه؟ علیت، که یک مفهوم و یک قاعده فلسفی است، عقلی است. اما وقتی میخواد اینا تطبیق بکنه میره سراغ خود اولا معنای لغوی قضا و معنای لغوی قدر، چون بالاخره قرآن کریم روایات به زبان عربی است. زبان عربی یک راه شناخت مفاهیمش کتب لغت عرب است دیگه، باید به اونا رجوع کرد. یکی هم کاربردهای خود قرآن، یعنی در آیات مختلف ببینیم که این واژه در چه معنا به کار رفته. دوتا کمک میکنه که ما مفهوم یک معنای یک مفهوم قرآنی روایی رو بشناسیم. این اول، این گام اول هست. ببینید از علامه در کل بحثاش تا اونجایی که من دیدم این رویه رو به کار میگیره، یعنی اول روی بحث تصوری میکنه، مفهوم شناسی میکنه. کجا میره؟ میره سراغ لغت، سراغ فهم عرف لغت عرب و عرف در واقع متعارف بین انسان ها. بعد از خود قرآن و روایات و کارکردهای مختلف استفاده میکنه. آنگاه وقتی که میخواهد نظریه بدهد که بالاخره مجموعاً قدر یعنی چه، قضا یعنی چه، آیات مختلف قرآن را مطالعه میکنه. بعضی از این آیات قدر را به قدر علمی تطبیق کرده. خب پس ایشون قائل به قدر علمی میشود. ببینید، بعضی از آیات قدر را قدر عینی گرفته است، قائل میشود به قدر عینی. در آیات شریفی قرآن قضا را ایشون در المیزان اینجور است، در المیزان قضا را ایشون صفت فعل خدا میدانه نه صفت ذات، از آیات استفاده کرده. بعضی از آیات قضا را که فعل خداست تکوینی پیاده کرده، ایشون میگه خب قضای تکوینی داریم. بعضی از آیات قضا را به تشریع برده، میگه قضای تشریعی داریم. از خودش هیچی نگفته. این در واقع شما میگه علامه طباطبایی از خودش رفته باشه نفوذ فلکیه و نمیدونم عقل اول و نم فلان، اصلا به اینا کاری نداره، ولی همه هم خودش خونده ها، به بحث عقول هم معتقده، اما قضا و قدر رو به عقول تطبیق نکرده است. در حضرت عمودی اینجاست که فرق روش علامه با روش ملا صدرا یا مرحوم سبزواری یا ابن سینا معلوم میشه. اونا بر اساس همون اندوخته هایی که طبق مبانی خاص فلسفی بهش رسیده بودن، اومدن قضا و قدر هم بدون اینکه بیان سراغ قرآن روایات ببینیم بالاخره این آیات قرآن روایات چطور معنا کرده، کاری به این نداشتن دیگه، تفسیر کردن رفتن. حالا که ما میایم این را مقایسهش میکنیم با آیات و روایات، میبینیم جور در نمیاد. دقیق فرمودید اون روش، نتیجه اون روش است. اگر ابن سینا همین روش علامه را می‌داشت، اونم حالا به تعبیر امروزی‌ها پتانسیل و ظرفیت و توانش را داشت، نمی‌خوام بگیم ابن سینا زورش کمتر از علامه است، روشش روش دیگریه. اگر ملا صدرا هم همین روش به کار گرفته بود، شاید علامه هم بهتر می‌فهمید، اون بالاخره شخصیت علمی او خود علامه هم خاضع در مقابل ابن چیز است، ملا صدرا است.
کی جنبندی
رفتن قضا به تعابیر مختلف با برداشت‌های مختلف از آیات نظرش هم به هم میشه. الان عرض می‌کنه. الان بحث ما فقط این است که ایشان تخلیه نکرده ذهن خودش را از اندوخته‌های عقلی و فلسفی. نه. اونها را در خدمت فهم متن وحیانی قرار داده. منتها با یک به اصطلاح روش و سبک پذیرفته شده یه قرآن به قرآن، روایت به روایت و قرآن به روایت، اینا مد نظر قرار داده. اون وقت به نتیجه رسیده. حالا من اینا یادداشت کردم که مثلا ایشون درباره قدر چی فرموده، درباره قضا چی بیان کرده، همه مستند به آیات و روایاته. اول پرونده قدر رو باز کنیم، بیان علامه رو پس بگیم. در همون جلد 19 کلامون فی القدر. القدر اول معنی لغوی کنیم، مثلا قدر یعنی چی؟ میفهمن القدر و هو هندست و شیع و حد و وجوده. این رو در جلد 19 صفحه 90 این تعریف رو کردن. قدر چیست؟ اون هندسه قالبی که شیع داره و حد وجودش. یک روایتی هم همینجا آوردند، میفهمن از امام رضا علیه السلام که حضرت فرمود القدر و الهندستو، القدر و الهندستو عرض شد که لشی به طولهی و عرضهی و بقائهی، یا من طوله و العرض و البقاء. اینم تعبیر حضرت رضا سامون داره. قدر چی چی است؟ عبارت از الهندست و من الطوله و العرض و البقاء روایت. این در جلد 19. در جلد 12 هم، چون 12 هم بحث قدر را ذیل آیه سوره رعد، سوره مبارکه رعد، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اونجا هم بخود بحث کرده. فرموده از القدر و فی اللغت قریب المعنا من الحد. قدر از نظر لغت قریب المعنای به اندازه از حد است. و هو المفهوم من سیاق قوله تعالی. حالا همین معنای لغوی از آیه رو فهمیده میشه، اونجا از حدیث استفاده کرد، به روایت استناد کرد، اینجا به آیه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. همین حد شیء از این آیه خدا قرار داده است برای هر چیزی چی؟ قدرا، یعنی حدا، یه خصوصیتی داره. سوره طلاق آیه 3. و قول این تعالی و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی مقدار داره، حد داره. سوره رعد آیه 18. و قول و قوله انا کل شیء خلقناه به قدر، سوره قمر آیه 49. حالا این علامه است، ببینید ملتزم هست که الان که این معنا را میخواد بیان بکنه، از خود قرآن داد استفاده میکنه، به آیات شریفه قرآن. و قوله و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، سوره فرقان آیه 12. این تعریف قدر. پس قدر یعنی چه؟ هندسه الشیء، حد الشیء. هم از آیات استفاده میشه، هم از روایات، لغت هم که همین رو میگه. این یک نکته دیگه از این عبور میکنه. دو، قدر میفهمن دو قسم است، قدر عام و قدر خاص. قدر عام چیست؟ قدر عام هو حد و وجود شیء، چون قدر به معنای حد شد دیگه، حد و وجود شیء من امکانی و حاجته، این معنی عام بشه است. و هاذا شامل لجمیع الممکنات، یعنی مجردات هم قدر دارن، مادیات هم قدر دارن، به این معنی هر ممکن الوجودی قدر دارد. قدر ممکن الوجود چی است؟ قدرش، حدش است. حد ممکن الوجود چی است؟ این است که محتاج است، نیازمند است. تمام موجودات قدر دارن، ممکنات یعنی همه قدر دارن. چی است؟ اینا همه ممکن الوجود دارن، حدشون اینه که ممکن الوجودن، حدشون این استش که محتاجند. این همه موجودات رو شامل میشه. این معنی قدر عام است که تمام موجودات، یعنی ممکنات، مخلوقات، چه مجرد چه مادی، هر چه باشه، اینو داره. ول قدر الخاص، قدر خاص کدومه؟ هول عرض می شود که مخصوص اونیست که مختصت به موجودات فی عالم الماده و طبیعه، اشیای در عالم طبیعت قدر دارند، قدر حد دارند، اندازه دارند. قوت کجا حاصل میشه؟ این غیر از اون قدر عام است. و هوان تحدید و وجود الاشیاء الموجودت فیه من حیث وجودها و آثار وجودها و خصوصیات کونها بما انها متعلقت الوجود و الاثار به امور خارجه من العلل و شرایط فیختلف وجودها و احوالها به اختلاف عللها و شرایطها. این شرایط و معدات و هوای خاص، مکان خاص، زمان خاص، معدات خاص، اینا رو این فعل اثر میگذاره. الان مثلا شما بس کنید که پرتغال نمیدونم شمال، پرتغال نمیدونم فلان جا، سیب فلان، سیب سمیروم نمیدونم، سیب مثلا لبنان، سیب سیب دیگه، ولی قدرش فرق میکنه. انگور فلان جا، انگور فلان جا، انسانهای فلان جا، انسانهای فلان جا. و قصلا هازا تو این عالم طبیعت عوامل طبیعیه، معدات، شرایط در اندازه این موجودات چه داره؟ اثر داره، یه قدر خاص دیگه. مجردات اینا ندارن، این فقط اختصاص داد به عالم چه؟ عالم مادیات، عالم طبیعت، که این شرایط و معدات و اینا داشت خالت داره. اما موجوداتی مثلا حالا فرض کن فرشتگان یا قبول و اینا، این قدر به این معنا درشون نیست.
ولی در مجردات هم میشه قدر خاص در نظر گرفت، خیلی محدودیت علمی وجودی نسبت به ذات خدا دارن.
این دیگه تحت تأثیر شرایط علل نیست، اون فقط قابلیت اولیه شونه. این قدر خاص مرادشون اون قدریه که از علل و اسباب و معدات و شرایط و موانع براشون حاصل میشه. اونجا دیگه اونا هرچه از مال همون ظرفیت ذاتی خودشونه. بله، یعنی این دیگه از اول این مقدار ظرفیت داره، این حاجت را داره، این نیاز را داره، ولی که در موجودات مادی تحت تأثیر شرایط مختلف، مثلا یک کسی دانش آموزه، استعدادش هم خوبه، ببریش در یک مدرسه ای که کلاس شلوغه، استعداد چقدر شکوفا میشه. ببریش در یک مدرسه ای که کلاس خلوته، یک کلاسی معلمش خبره نیست، یکی خبره هست، اون وقت زیاد میگذره، این نمیگذره. توی خانواده ای که به درس اهمیت میدن، یکی اهمیت نمیدن، استعدادش خوب است و هر دو مثل همه، ولی اونجا چطوری شکوفا میشه؟ اون قدر اون با قدر این فرق میکنه، مرادشون اینه. یعنی در شرایط مختلف تأثیر قرار میگیره. این را در جلد 19 فرمودن. اینم پس یک بحث، ایشون علامه در المیزان درباره قدر، اینها زوایای بحثه که حالا دیگران به اینا نپرداختن اصلا. یک قدر عام میداریم، یک قدر خاصی داریم، یک قدری در همه موجودات اون حاجت و امکانه، یک قدری در موجودات مادیه طبیعیه که تحت تأثیر عوامل بیرونی براشون حاصل میشه، موانع و شرایط و این چیزا. اینم شد یک بحث راجع به قدر. سه، بحث سوم، قدر یا علمیه یا عینیه. دو قسم قدر داریم، قدر الهی علمی، قدر الهی عینی. عبارت من یادداشت کردم، همین را میخونم، طولانی نیست، از خود علامه. انه تعالی وصف قدر کل شیء به انه معلوم. خداوند قدر را توصیف بشه کرده به اینکه معلوم است. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اینجا بس قدر چیه؟ قدر علمی، قدر معلوم. حجر آیه 21 و مثله قوله تعالی و کل شیء عنده به مقدار. هر چیزی عنده، از این کلمه عنده استفاده کرده، اونجا از کلمه معلوم قدر معلوم، اینجا از کلمه عنده نزد اوست. ام الکتاب که نزد خدا هست، و عنده ام الکتاب. بله، فلل قدر تقدم علی الشیء به حسب العلم. یعنی قدر یک برشه یک تقدمی داره. چه تقدمی؟ تقدم عینی؟ نه، تقدم عینی که نداره که، چون قدر عینی ملازمه با شیء دیگه. یعنی همین است که در عالم خارج مثلا فرض کنید که ما شیر را میریزن توی ظرف بزرگی، مایه ماست بهش میزنن، اون قدر پیدا میکنه دیگه. قدرش همین است که درآمد میریزن توی کاسه، کاسته ماست، کاسه مثلا میشه به همون مقداره دیگه، قدر مشخصه. این شیر رو که ریختن، این قدر عینیش عین خودشه. اما حالا این بنده خدایی که فرض کنید همین ماست بند، از قبل که در ذهنش هست که باید جداگانه مثلا طبق اغراضی که داره اینا رو جداگانه قالب بندی کنه، اون میشه قدرش قدر علمی. یعنی بس قدر علمی قبل از شیء است و قدر عینی همون با شیء است، ملازم باشه. پس ما دو تا قدر داریم، قدر الهی علمی، قدر الهی عینی. این همشون در المیزان جلد 12 144 فرموده. پس این هم یه بحث که القدر علی قسمین، علمیون و عینیون. اون وقت قدر عینی را علامه نبردش روی اون صور این عالم در پیش عقل، یا نمیدونم در نفوس فلکیه، به اونا چه کار داره؟ قدر عینی اینا خود همین اشیاه. قدر عینی اشیا همون وجود خارجی ایناست، همین اندازه خصوصیاتی که دارن، همین درختی که در باغچه هست، گلی که در باغچه هست، این چه هست؟ یه همین قدر عینیشه دیگه. آیان فرموده بودن نه، قدر اینها یعنی صور علمی اینها مثلا در عقل اول، نمیدونم در اون نفوس سماویه. حالا چه ربطی به اینها که داره؟ اون میشه علمی، اون قدرها میشه بعد قدرهای چه؟ علمی، یعنی علم الهیه، علم فعلی. حالا رسیده به این عالم خارج، واقعیت خارجی. اینم پس یک مطلب. تا اینجا چند تا شد؟ سه تا. معنای قدر چیست؟ قدر عام داریم، قدر خاص داریم، قدر علمی داریم، قدر عینی داریم. آیا قدر در مورد افعال ما، افعال اختیاری ما، اختیار را سلب میکنه؟ ها، تقدیر شده دیگه، اون تقدیر علمی. آیا تقدیر علمی در مورد افعال اختیاری انسان با اختیار منافات دارد؟ میفهمن خیر. تقدیر الهی ولو پیش از فعل است، ها، تقدیر علمی قبل از فعل دیگه، اما اون تقدیر علمی ما قبل الفعل که تقدیر الهی هست با این اختیار انسان منافات ندارد. چرا منافات ندارد؟ میفرمایید من چرا منافات جزاک الله خیر. چون اون چه که در تقدیر علمی مقدر شده به تقدیر علمی با ویژگی های این فاعلش مقدر شده، یعنی فعل الانسان مقدر شده است به قدر علمی، و فعل انسان فعل موجودی است که دارای اختیار است. پس حتما قدر علمی فعل را باعث شده که اختیاری باشه، نه خارج از اختیار. ببینید اینا چقدر بحث رو روان میکنه. قدر ولو قدر علمی ما قبل چیز هست، ما قبل هم شاید که فعل هست، ولی که فعل رو از اختیاری بودن خارج نمی کند، چون مقدم شده است در قدر علمی با ویژگی فاعلش. یعنی قدر عینی فعل ما، مگر نگفتن که قدر عینی از اسباب و عواملش شکل میگیره؟ قدر عینی اینطوره دیگه، قدر عینی از اسباب و عواملش شکل میگیره. پس فعل ما از چه شکل میگیره؟ از انسان، از نفس ما. نفس ما چه ویژگی دارد؟ اختیار. پس فعل ما میشه اختیاری. خدا شاهده من قسم میخواد باید مخورم قسم جلاله بخورم، بحث وقتی قشنگ مطرح میشه جز بدیهیات میشه، یعنی معضلات، چیزایی که معما معضله هست، وقتی خوب مطرح بشه آدم خوب تصور کنه چیز واضحیه. آقا این قدر پیشین الهی دست ما رو بسته، دیگه ما چه کاره هستیم؟ ما همه کاره هستیم، هیچ کاره هستیم، همه کاره هستیم، همه هیچ کاره. هیچ کاره به معنی که از خودمون هیچی نداریم، همه کاره هم یعنی اختیار داریم. خدای متعال قالب ریزی که کرده برای انسان، چه قالب ریزی کرده، چه طراحی کرده است در علم پیشین خودش؟ موجودی را طراحی کرده است که اختیار جز به جعل بسیط، اختیار جز هویتشه، از ذاتیاتشه، اصلا لا یختلف ولا یتخلف. درجه فهمیدید؟ آخر موجودی که اختیار مقوم هویت اوست، مقومشه. جن و انس اگر جمع بشود بخواهد اختیار را از انسان سلب بکند و انسان باشد، نمیتواند، محال است. توجه فرمودید؟ خود خدا هم برای خود خدا هم محال است، برای خود خدا هم محال است، مگر انسان را کلا خلقش نکند. بله این میشه. و الا خداوند اراده کند انسان بیافریند، یعنی موجودی که مختار است در این حال مختار نباشد، این میشه تناقض، اصلا محال است. حتی یستحیل نسبت به خدا، نمیگم نمیتوند، من بعد نگید آقا گفتید خدا هم قدرتش محدوده، عرض نکردم، عرض کردم یستحیل. مثل آب دریای خزر رو توی بکنم تو حوض مدرسه فیزی خدای متعال، آیا خدا قدرت دارد آب دریای خزر را بریزد در این حوض مدرسه فیزیه بدون اینکه مدرسه حوضش بزرگ بشود دریای خزر کوچک شود؟ همه این نمیشه. خدا قدرتش به همه چی تعلق میگیره، همه چی که شدنی باشه. آقا شما برو پای تختا یک مثلث چهارضلعی بکش، حضرت آقای قدیمی، مگه مدعی نیستی که من در ریاضیات حرف اول میزنم؟ بسم الله بفرما، میخوام شما امتحان بکنم. برو پای تابلو یک مثلث چهارضلعی ترسیم بکن اگه میتونی. میگه آقا من نمیتونم، یا میگه نمیشه، نمیشه. نمیگن عجب بی عرضه یا ادعاد بی خود بود، میگن بابا نمیشه. تعجب فرمودید؟ اینطور است. انسان به ما هو انسان یک چنین موجودی است. حالا علامه اینا کجا استفاده کرده؟ رضوان خدا بر این علامه باد، با این سبک بحثایی که کرده که آدم لذت میبره. ایشان میفرماید با یک کلمه ها، عجیب مردی است این، با یک کلمه، شاید گاهی وقتا نصف یک سطر، نیم سطر، یک جمله مبتدا و خبر کارو تمام میکنه. عجیب آدمی است الله و تبارک و تعالی. ایشان میفرماید که قال سبحانه، از این آیه استفاده کرده، فل انسان، قال سبحانه فل انسان من نطفه خلقه فقدره. خدا انسان از چی خلق کرده؟ از نطفه. اندازه گیری هم داره؟ بله، قدره، مقدر هست، اندازه داره. اما ثم السبیل یسره، راه را براش هموار کرده. یسره یعنی میسور است برای او، طی طریق برای او میسور است، نه اینکه مجبور باشه، مضطر نیست، راه را براش باز کرده. خود میدانه میخواد بره، میخواد در راه. کار خدا این بود که اندازه‌گیریش در مورد انسان مثل آتش و حرارت نیست، که دیگه یسترهو نیست. آتش یستره ندارد، آتش یزتر است، مستر است. آتش در سوزاندن چه هست؟ مستر است. زمین در حرکت کردن مستر است. اما انسان در حوزه اطاعت خدا بکنه یا نکنه مستر نیست. یسره میسور است. این قاعده فقهی در شرطون هست، المیسور لا یترک بل معسور. چیزی که میسوره یعنی آدم میتونه، این از کار نمیافتد به خاطر چیزی که نمیتونه. پس یسر به معنای توانایی، به معنای مقدور بودن. ثم السبیل یسره بل فقط یشیرو، این عبارت علامه این است، یشیرو به قوله ثم السبیل یسره الا ان تقدیر لا یناف اختیاریت افعاله الاختیاریه. این جمله چقدره؟ چقدر کوچکه؟ یشیر به قوله ثم السبیل یسره الا ان تقدیر لا ینافی اختیاریت افعاله الاختیاریه، یعنی یسره میسور است برای انسان. در فرمودید بعضی اهل الحدیث از همین اهل سنت، الان من تو شیعه ندیدم، بعضی از اهل الحدیث از اهل سنت که همین اهل ظاهر هستن دقت نمی کنن به مفاهیم. اونا از همین آیه استفاده میکنن که کلون میسرن لما خلق، کلون میسرن لما خلق، هی میگن کلون میسرن لما خلق. این خیال کرده از کلون میسرن لما خلق یعنی کلون مسترن الال مثلا فلان. این میسر را به مستر معنا کردن. اگه نگاه کنید توی کتاباشان اینا به جبر گرفتن، این معنی جبر نیست، این میسور بودن از یسر است، نه اضطرار است، نه جبر است. یعنی هم مقدر هست، هم تقدیر جوریه که این در اختیارشه، میتونه انجام بده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما چی؟ اما کفورا. این ثم السبیل یسره همین معنای انا هدیناه السبیل یسره، حالا اما شاکرن و اما چه؟ اما کفورا. ببینید چقدر فرق میکنه برادران. گفت نه هر کس شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان شد، که اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد. نه هر کس گفت آقا من میخوام سراغ قرآن برم، سراغ روایت برم، بگیم به به این بعد دیگه عقاید ناب به ما میده، اول باید قرآن شناس بشه، حدیث شناس بشه، بعد برن سراغ قرآن روایت. زحماتی که علما کشیدن برای فهم این مطالب، زحمات زحمات زیادیه، منطقه حالا روش هم مهمه. اینا نکاتیه که علامه رحمت الله علیه این جمله در جلد 19 داشت، همین جمله که براتون خوندم صفحه 91. انشاءالله خودتون بعدن سر فرصت به همین جلد 19، خیلی هم طولانی نیست، دو صفحه سه صفحه بیشتر نیست، رجوع کنید. حالا نسبت بین قدر با قضا چه نسبتی است؟ نسبت بین قضا و قدر، قدر با قضا هویت داره، اینها مسابقند، متسابقین هستن، عموم خصوص نسبتشون متساویینن، چه هست متباینینن، لخن نسبت بین قضا و قدر چیه؟ اینو حالا نمیگم براتون، فرمایش علامه را صرف کنید بریم قضا را هم بررسی بکنیم طبق بیان ایشون از علی میزان، اون وقت بعدن ببینیم که قضا و قدر با هم چه نسبتی دارن. و آنجا که امیرالمومنین پای دیواری بود، دیواره داشت خراب میشد، حضرت پای دیوار رفت پای دیوار دیگه وایساد، یکی به امیرالمومنین گفتش که تفر من قضاء الله، داری از قضای خدا فرار میکنی. امیرالمومنین پای دیوار بود، دیواره در حال خراب شدن بود، حضرت این دیوار رو ول کرد پای دیوار سالمی. یکی بهش گفتش که آقا اتفر رو من قضاء الله، فرمود نعم اتفر رو من قضاء الله الا قدر الله. حالا بعد ببینیم که قدر و قضا و قدر چه نسبتی با هم داره. که امیرالمومنین میگه من از دست قضا فرار میکنم ولی پناه میبرم به قدر خدا، باز بارم به خدا پناه میبرم، از قضاش به قدرش. یعنی اینا باید روشن بشه، خدا میدانه، جز علامه، قبل از علامه، خدا شاهده، کسی این زوایای روایات را آیات را باز نکرده دیگه. این کتاب ها هست دیگه، شروح کافی را من همش دیدم، از مجلسی و ملا صالح و فیض و ملا صدرا و همین را من دیدم، تفاصیل هم همه را دیدم، شیعی و سنی، ولی این سبک علامه طباطبایی روش روش قشنگ است، روش خوبه. شخصیت علمی اونا گفتم کم از علامه نیست بعضن، اما از نظر روش، این روش وقتی خوب شد آدم به نتیجه خوب میرسه. اینه که الان تو جدید علوم جدید بحث روش شناسی یکی از رشته های علمیه، متدولوژی روش شناسی علوم خودش یک رشته آکادمیک علمیه که هر علمی چه روشی داره. علوم طبیعی روشش چیز، علوم انسانی روشش چیز، علوم عقلی روشش چیز، اصلا روش شناسی علم است، یکی از شاخه های علومه، خیلی مهمه روش شناسی، خیلی مهمه. اما راجع به قضا، حالا یه مقدار فرصت داریم ببینم میتونم اینم خدمتتون بگم. علامه، اول بریم بحث لغوی. ایشون میفهمن قضا در لغت به معنای حتمیت و قطعیت، احکام، تنفیذ ایناست. از مفردات معمولا ایشون خیلی استفاده میکنه، شاید دوستانی که با علمیزان آشنا باشن میدونن جناب علامه در لغت یکی از کتابهایی که خیلی بهش رجوع کرده مفردات راغبه. مواردی هم به مجمع البیان استناد میکنه. این جالب است، یعنی علامه در مواردی در لغت از مجمع البیان استفاده میکنه. این نشان دهنده اون اعتنایی که ایشون به مرحوم تبریزی داشته. خب در مفردات همین معنایی که من گفتم خدمتتون که به معنای حتمیت، به معنای احکام و تنفیذ آمده، لذا به قاضی چرا میگن قاضی؟ اصلا قاضی اسمش قاضیه دیگه، چرا بهش میگن قاضی؟ چون که این مالی که مورد منازعه است، موضوعی که مورد منازعه است، مبهمه فعلا. آیا مال زید یا مال عمر است؟ نمیدونیم، مبهمه. تا وقتی که قاضی حکم کرد آقا این مال زیده، تمام شد رفت دیگه. درجه کردی؟ حتمیت، قطعیت، تنفیذ، کار تمام میشه دیگه، نهایی میشه. پس قاضی را بهش میگن قاضی، چون که حتمی میکنه، از ابهام در میاره، مورد نزاع را تمام میکنه. فصل الخصومه، ببینید میگن فصل چه؟ خصومه، یعنی خصومت را میبره، تمام میکنه. مرد را چرا بهش میگن که قضا، قضا نحوه و من هم من قضا نحوه، چرا بهش میگن؟ چرا موت چرا میگن؟ چرا؟ چون تکلیف آدم را دیگه تمام میکنه. آدمی الان معلوم نیست که این زنده میمانه نمیمانه چطوره فلان، مرگ که آمد دیگه مردم را به کارشون میبرن که این چه شده، تمام شده، پایان داده میشه. به لذا به این اعتبارش میگن چی؟ به مرگ و موت میگن قضا، یعنی تمام شد، حتمی شد. پس این معنی لغویه. در روایات هم جالب اینجاست، در روایات چطور قدر به هندسه تعریف شده بود در خود روایات ائمه علیهم السلام، اینجا هم همینطوره. در یک روایتی است، حالا اسم از کدوم یکی از ائمه است یادداشت نکردم، که فرمود القضاء الابرام، القضاء الابرام و اقامت العین، یعنی واقعیت پیدا کردن، تحقق پیدا کردن، و ابرام مبرم هم که کلمه یعنی قطعی شدن، حتمی شدن. اصول کافی جلد 1 باب الجبر و القدر روایت 4 اونجا آمده. پس این معنی قضا، قضا بنابراین شد به معنای حتمی و قطعی بودن. این نکته اول. دو، حالا در عالم تکوین، در همین عالم واقعیت تکوین، قضا چطوری تحقق پیدا میکنه و تفسیر میشه؟ میفرمایند، دیروزم من عرض کردم این را در جلسه قبل، که قضا که حتمیت در عالم تکوین به علیت برمیگرده، به علیت. وقتی که علت تام باشد معلول میشه قطعی، علت اگر ناقص باشه معلول قطعی نیست. پس حتمیت وجود معلول، یعنی یک شیء، یک پدیده، یک شیئی اگر بخواد حتمی بشه تکوینن، وقتی که علت تامه میشه تحقق پیدا میکنه. و علت تامه هم بدون مشیت و اراده الهی نیست. اصلا نظام علیت مستند به مشیت الهیه. خب قضا معنیش واضحه دیگه. قضا در عالم تکوین، قضا الله چه هست؟ قضاء الله در عالم تکوین یعنی حتمیت و وجود الاشیاء
به استناد عللها یا علتها تامه ان ناشعت او مستنده الی ارادت الله تعالی، مشیت الله تعالی. یعنی این همه اسباب و عللی که تو این عالم هست جمع بشن با هم دیگر حتمی میشه، تمام اینها مشیت حق تبارک و تعالی است. تجلی اراده الهیه، تبلور اراده الهیه، میشه قضای تکوینی. لذا علامه میفهمد که قضا از صفات فعل است. حالا در المیزان اینجور گفته، در المیزان قضا را، قدر را گفته و صفت علم و صفت عینه. قدر را میگه نه، قدر صفت فعل و عینیه، به معنی حتمیت. خب در افعال ما چطور؟ اینها راجع به موجودات مثلا آتش و آب و آسمان و باد و باران و غیره. حالا در مورد افعال ما چطور؟ افعال اختیاری ها، قضاء الهی در افعال اختیاری ما معناش چی است؟ الان این بنده، الان این فعل بنده صحبت میکنم، قضاء الله است. همین قضاء الله است. همین فعل بنده قضاء الهی است. این قضاء الهی به چه معناست؟ همون معنایی که گفتیم. یعنی حتمیت و قطعیت. که از چی ناشی میشه؟ از علت تامه. علت تامه فعل من چی هست؟ منم دیگه، خودم، وجود من. البته شرایط هست، موانع نیست دیگه، این همه تون میدونید. وقتی شرایط فراهم باشه، موانع هم نباشد، انسان اراده کند، تصمیم بگیرد، اون فعله چی میشه؟ میشه قطعی. عند وجود شرایط و عدم الموانع، مانع نباشه، شرایط فراهم باشه، انسان اراده کنه، تصور کنه، تصدیق کنه، شک کنه، بعد از اینها اراده جدی بگیره، این فعلش میشود حتمی الوقوع. البته این در شرایط متعارف است، یعنی خداوند متعال موقعی که استثنا نشه، اون استثناءات بحث ثانوی است. در شرایط عادی اینجوره، وقتی که بنده اراده کردم فعلا محقق میشه. حالا یک جاهایی خدای متعال دخالت بکنه به خاطر یک غرضی که آدم اراده بکنه، ارادهش کارساز نشه، که عرفت الله به فسخ العزائم، اونا موارد استثنائیه. فعلا ما موارد استثنائی بحث نمی کنیم، اون روال عادی فعل انسان. پس قضای الهی در فعل ما هم به همون معناست، یعنی همون معنای حتمیت که از علتش حاصل میشه. علتش ما اراده ماست، اختیار ماست. لذا قضای الهی که حتمیت هست با اختیار ما باز منافات ندار. نگاه کنید، این معضلی است. و بگن افعال انسان به قضا و قدر الهی است، ما چه کاره ایم؟ ما همه کاره ایم. قضای قدر الهی دستی کس نمیخواد ببنده، که قدر الهی با همین ساختار تقدیر شده، که یعنی اختیارم هست. قضای الهی یعنی حتمیت فعل، حتمیت ناشی از علت تامه فعل، که اختیار ما و اراده ما از این علت تامه است، و همین اختیار و اراده ما را خدا هم اراده کرده. خدا هم همین میخواد دیگه، خدای متعال هم اراده ان نفعل به اختیارنا. پس این فعل ما قطعی میشه به اختیار ما، که مراد الهی هم هستش. این کجا جبر میشه؟ آدم تعجب میکنه، به خاطر بدفهمی، یعنی به خاطر بدمعنا کردن قضا و قدر، اون وقت طرف میگه آقا گلیم بخت کسی را که بافتن، نمیدونم از اول سیاه بافتن، به آب کوثر زمزم سفید نتوان کرد. کی گفته این حرفا را؟ هیچ چیزی اینجور نیست. یعنی اگر بحث قضا و قدر، قضا و قدر خدا خودش شاهد است، خدای عزیز من، خدای بزرگوار من، قربان این خدا برم، اینقدر خدا خوبه، ما اینقدر بدیم، ما اینقدر نانجیبیم، خدا که نجیبه، که شب روز باید به ما خیر میرساند. من پستم، من بنده، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خیرک الینا نازل، شرنا الیک صاعد، لا یزال ولم یزل ملک کریم یاتی که من عندنا با عمل قبیح. هی میان این ملائکه چیز خوب ببرن، چیزای بد ببرن، ولی خدای متعال شطور دیدی ندیدی، اصلا نگاه نمی کنه، بازم به ما رحمت میفرسته، رحمت میفرسته. لا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. قرآن است، من شعر نمیگم، قرآنه. لا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، یعنی گنجش هم دیگه نبود، لا پشت هم نبود، قورباغه هم نبود، پرنده و پروانه هم نبود، به از دست این آدم، این بشر، همه چیز هم برای خلق شده است، ولی دارد همه چیز رو از بین میبرد. ولی خدای متعال لا یؤاخذ. روایت میگوید که به خاطر نمازخوانها تا 40 خانه بلا را دفع میکنند، به خاطر روزگاردارها از بیروزه ها بی ایمان ها بلاها را خدا دفع میکند. وقت بعد همون بی ایمان ها فاسقه ها به همین آدم متدین متلک میگن، مسخرهشون میکنن. این هم هیچی نمیگن. آره این هم حالا با ماشین به قلشان میدن روشون. اینجور است دنیا، اینجوره. ولی قصه نخورید، دنیا تمام میشه میره، 40 سال 50 سال 100 سال ابدیت رو باید نگاه کنیم، به ابدیت نشان. ببخشید دیگه، آره من وارد بحث اخلاقی هم شدم. این ناقص ماند آقا، این بحث قضا. فقط تا اینجا رسیدیم که قضای الهی یعنی حتمیت. حتمیت در افعال ما هم ناشی از علیت تامه است، اختیار ما هم جز علت تامه است، لذا قضای الهی با اختیار ما هیچ منافات ندارد. حالا ادامه بحث باشه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.